بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي بن مسرب المرتضى الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. در بحث مبانی تفکر و مسائل تفکر، فهرستی از بحث تفکر خدمت سروران عرضه شد. بعد گفته شد که مسئله فکر و عقل در قرآن معناش با آنچه در علوم رائج عقلی از منطق و فلسفه به صورت اصطلاحی هست تفاوتی دارد. در حقیقت تفکر فلسفی که عبور از معلومات به مجهولات تعریف میشه، جزئی از تفکریه که در قرآن تبیین شده، و اساسا تفکر در قرآن یکی از نتایج و محصولات ذکره. اگر تذکر قلبی نباشه، تفکر قرآنی حاصل نمیشه. به همین خاطر نوعاً در قرآن ذکر و فکر با هم کنار هم آمده. اما در منطق و فلسفه، فکر یک امر مستقله، نتایج و دستاوردهای مستقلی هم داره. اما فکر قرآنی هم از آمادگی قلبی شروع میشه، مبدأشه، و هم به تنبه‌های قلبی ختم میشه. معادش اینطوریه: یتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شما ببینین، یه وقتی به آسمان‌ها نگاه کن، آدم توش فکر کنه، بین از این فکر به چی میرسه؟ قرآن فکر قرآنی رو وقتی تعریف میکنه، میفهمد از نظر به آسمان ها به تسبیح حق، نه اینکه اینا چه ما خیلی هنر کنیم میگیم که چه آسمان با عظمتی، پس چه خدای بزرگی. بخوایم خیلی هنر کنیم، به عظمت خدا پی ببریم. ولی متفکرین قرآنی از تفکر در افلاک و نجوم و شب و روز به تنبه و انابه به خداوند میرسن. نتیجهش این میشه که فقنا عذاب النار. این نکته ایه که در تفکر قرآنی هست. در تفکر رایج این معانی نیست. حتی تفکر رایج فرد را به سمت تنبه های قلبی نمیبره. نوعا اینطوری دیگه. اما وقتی که قرآن راجع به عدل خداوند صحبت میکنه، تفکر در مورد عدل نتیجهش اینه که انسان حالت رضایت به دست بیاره. تفکر راجع به قدرت خداوند اینه که فرد آرامش حاصل کنه. کسی که قدرت خداوند و احاطه حق تعالی را یکم تأمل کنه، واقعا روش فکر کنه و این فکرش نتیجه بده، محال این فرد استراب داشته باشه. این مشکلاتی که از مشکلات اخلاقی رفتاری که در وجود ما ها هست، همش رو قرآن می‌فهمد نتیجه عدم تعقل و عدم تفکر. همش در حالی که ممکنه فرد از لحاظ این فکر فلسفی و منطقی قوت داشته باشه، ولی در این حال اضطراب داره، آدم زود رنجیه، بی اراده است، تحملش کمه، صبر نداره. اینا همه میشه نتیجه ضعف تفکر و تعقل. این نکته بود که اشاره کردیم، بعدن هم باز دوباره بهش میپردازیم چون نکته مهمیه. الان فعلا فقط همین مقدار گفتیم که اصطلاح قرآنی فکر و عقل با اصطلاح فلسفی منطقی فکر و عقل متفاوته. این رو گذروندیم. کما اینکه اصطلاحات در قرآن ممکنه گاهی وقتا با اصطلاحات علوم متفاوت باشه، حتی اصطلاحات قرآن با اصطلاح روایت ها متفاوت باشه. اینم بحث مهمی بود، کلیدی بود که گذشت. کما اینکه اصطلاح رسول و نبی را گفتیم در قرآن با رسول و نبی که در علم کلام و حتی در احادیث استعمال میشه کاملا متفاوته. در قرآن رسول اعم از نبیه، ولی در کلام و در روایات نبی اعم از رسوله. اینم بحثش گذشت. آنچه در این فضایی که الان هستیم بهش ملتزمیم اینه که حالا بفهمیم که معنای لغوی اصطلاحی عقل و فکر و مشابهاتش چیه. معنای لغوی عقل را جلسه گذشته اجمالاً اشاره کردیم. عقل اصلش از منع، از عقال میاد، زانوبند، که منع میکنه انسان را از در حقیقت خطا و مشکلات. الا اینکه آن که انسان را منع میکنه یه قوه در خود انسان، یعنی قوه برای کنترل قوای دیگر. اما همین عقل به معنای هم قوه است، هم عملیات تعقل کردن. به عبارت دیگه خود این قوه دو ساحت داره. یک ساحتش قوه ادراکاتیه که انسان حاصل میکنه، که در ادراکاتی که آدم داره کلیات را که میخواد درک کنه اون میشه بهش میگن قوه عقل. البته عرض کردم عقل در معنای اصطلاحیش مشترک لفظی بین 8 معنا، معانی اصطلاحی را هنوز نرسیدیم، فعلا لغوی هاشو میخواییم بگیم. اصل کلمه یعنی من از زانوبند شتر گرفته شده، بعد منع میکنه انسان را از خطای در تشخیص و خطای در رفتار. پس اون قسمتی که به تشخیص برمیگرده قوه‌ای که ادراک کلیات میکنه. کلیات یعنی چی؟ ببینید ما قوه هایی داریم که اینا همش کارش ادراکه. بعضی از این قوا کارش ادراک محسوساته. مثلا من این میکروفون رو میبینم، صدای شما رو میشنوم. دیدن و شنیدن کار چشم و گوش نیست، قوه باصره میبیند، قوه سامعه میشنوه. بدن درش هیچ مدخلیتی نداره جز ابزار بودن. بدن و تمام شئون بدنی از چشم و گوش و دست و پا و لمس و پوست و اینها، بینی و این حواس پنجگانه، این ابزار اولیش میشه این ابزارهایی که داریم. این با دست پوستمون لمس میکنیم، با چشممون میبینیم، ولی در حد ابزار. مثل پیچ کشتی برای باز کردن یک پیچ. این یک. بعد فقط که با چشم نمیبینه آدم، از چشم بگیرید تا اون مغز، حالا اون ناحیه بینایی و شنوایی و لامسه در اون قشر مغز، این کل این مجموعه از اون انتها تا اون مرکز عصبی همش میشه ابزار. این ابزار وقتی که فعال باشه، نفس از مجرای این ابزار ادراک میکنه. منتها خود نفس ذو مراتبه. اینا باید تو بحثای نفس و انسانشناسی اونجا مطرح بشه. چون ذو مراتبه، در هر ساحتیش کاری میکند. کار نفسه، ابزار بدنیه، نفس دارای مراتبه، در یک مرتبهش یک کار میکنه، در مرتبه دیگه کار دیگه. مثال بزنم، شما همون حقیقت واحد میگین من فکر کردم، دو من خیال میکنم، دارم خیال بافی میکنم، سه من میخورم، من میروم، من میخوابم، همه اینا رو به یک من واحد، به یک حقیقت واحد شما منتسب میکنید. این حقیقت بعد میبینین کارهای مختلفی داره انجام میده. پس باید یک واحد کثیر باشه، یک واحدی که مراتب داشته باشه، وگرنه اگر منجمی الجهات واحد باشه نمیتونه کارهای کثیر انجام بده. مثلا اگر که یک موجودی در یک سطح از فقط یک ساحت داشته باشه، یک رتبه داشته باشه، فقط کارهای انجام میده متناسب با اون رتبه، در حالی که مثلا شما خوردنتون یک کار جسمیه، خوابیدن یک کار جسمیه، قدم زدن یک کار جسمیه، سنخش هم سنخ رفتاره. بعد خیال کردن، خیال بافی کردن یک کار ذهنیه، یعنی مادی دیگه نیست، مادی نیست دیگه، درست شد؟ تفکر کردن مادی نیست. یه وقتی هم انشاءالله چشم شما به حقایق باز شده یا باز میشه انشاءالله، بعد میگید من شهود کردم. همونی که داره میخوره، داره میخوابه، همونه که داره شهود میکنه. هم آری هم نه. آری چون یک حقیقته، نه چون مال دو تا مرتبه اون حقیقته. و اگر این حقیقت مراتب نداشت، باید همه کارهاش به اصطلاح بر وتیره و بر سنخ واحد می بود. توجه فهمیدیم؟ مثل گیاه که همه کارهاش در همون سطح چیه؟ گیاهیه، نباتیه. اما خوردن و خوابیدن شما در سطح نباتیه، حرکت کردن و احساس کردن های شما و حرکت های ارادی شما در سطح حیوانه، تفکر و تعقلتون در سطح انسانه. یعنی سه ساحت از موجودات داره یک حقیقت داره انجام میده. پس یک حقیقتیه که حداقل این سه سطح براش تعریف میشه: سطح مادی، سطح خیالی و مثالی و برزخی و سطح عقلی. توجه فرمودین؟ پس اگر گفته شد که من این کارها را انجام میدم، یک من واحد در عین حد کثیره، واحد کثیر، یکی زیاد، یکی متعدد، یکی ذو مراتب. اگه بخوام مثال دیگه‌ای برای این قضیه بزنم، مثال عرفی که برای این امر دارای مراتب میزنن بحث نوره. همون نور خورشیده که وقتی که تنزل پیدا میکنه، مثلا در حالت غروب به اندازه مثلا یه لامپ کوچولو نور داره، این همون نور. همین نور رو برین بالا ادامه بدین این شعاع را تا نزدیکی خورشید، نورش همه چشما رو کور میکنه. همون نوره؟ بله. همون نوره؟ نه. همون نور واحده که آمد خودش رو ریخت تو مراتب پایین، کوچیک شد. پس یک واحد دارای مراتبه از عرش تا فرش. ولی این مرتبه همون مرتبه است؟ نه. تجربه بوده؟ به مراتبش نگاه کنین، این مرتبه با مراتب دیگه فرق داره. به حقیقت واحدش نگاه کنین، یک حقیقت واحده. این مطلب اول. پس نفس شما ادراک میکنه، ادراکاتش هم متفاوته. پس این نفس مراتب متفاوت داره. به مرتبه‌ای که داره ادراکات پایین‌تری رو انجام میده، مثلا اسمشو بذارین قوه حس. قوه حس شأنش ادراکه، نفس ادراک میکنه. اون قوه هیچی نیست جز خود نفس. نفس وقتی که ادراک محسوسات میکنه، اسمشو بذاریم مثلا قوه باصره و سامعه و شامه و ذائقه و امثال اینها. پس این وقتی که این قوا داره کار میکنه، آدم داره چیزی میبینه. داره چی رو میبینه؟ وقتی که یک شیئی محسوس مادیه، اونم در مقابل آینه ابزاره قرار گرفته. ابزاره چی بود؟ بدن. از چشم تا مغز، از گوش تا مغز، از نمیدونم پوست تا مغز، این ابزار. بعد این ابزاره فقط ابزاره، کار همون جبه ابزاره رو انجام میده. مدرک کیه؟ نفس. قوه چیه؟ همون نفس. نفس در حیطه ادراکش اگر ادراک محسوسات بکنه، میشه قوای حسی که اسمای خودشو داره. پس باصره چیه؟ ادراک دیداری نفس، قوت، یک قوت، توانه. حالا بعدا اینا رو توضیح میدیم، یکم نیاز به توضیح داره. سامع همینطور. اینایی که ادراک محسوسات میکنه، باید اولا شیء محسوس باشه، ثانیا در مقابل این ابزاره باشه، یعنی در نهایت محدودیت، به طوری که یک کمی از جلوی ابزار دور بشه، بره این طرف، در میدان دید نباشه، یک مانعی بین این و اون ابزار پیدا بشه یا دور بشه. دیگه با وجود اینکه قوه هست ولی ادراک نیست. پس ادراک محسوسات که توسط قوای حسی انجام میشه، قوا ادراک میکنه. اینو باز مکرر بگم، ابزارها ادراک نمیکنه، نه مغز ادراک میکنه نه چشم. قوه باصره که شأنی از شؤون نفس داره ادراک میکنه، اون البته ابزارشه. بعد تو ادراک چه کار میکنه نفس؟ وقتی که نفس میخواد ادراک کنه، در حقیقت آنچه در بیرون وجود داره مثل نقش تو آینه، نقش نمیبنده تو ذهن. نفس عین همون شیء خارجی رو در وجود خودش دوباره ایجاد میکنه. یعنی من الان که شما رو دارم میبینم، من شما رو نمیبینم، ادراک من داره سقع نفس خودم را میبینه. این یه مقدار توضیح داره، باز فعلا در همین حد ازش بگذریم. نفس عین صورتی که در بیرون هست در وجود خودش انشاء میکنه. این قدرتی که خدا به نفس داده. پس چرا شما رو وقتی که بینین جلو از جلو چشمم کنار نمی بینم؟ چون این قدرت را نفس فقط در زمانی دارد، چون ضعیفه این مرتبه از ادراک، فقط با اعداد حاصل میشه. مثال بزنم، این بچه هایی که نقاشی بلد نیستن، تازه مداد دستش گرفته، اون قدیما یک دفترایی بود یه نقاشی روش شده بود، بعد یک برگ نازکی میذاشتن روش، اون برگ نازک اون برش دیده میشد، یعنی نقاشی پشت زیر این برگ دیده میشد. بعد این بچه اون خطوط که دیده میشد روش با مداد میکشید و نقاشی میکرد. بعد اگه میخواست نقاشی کنه، غیر از اون اصلا نمیتونست نقاشی کنه، فقط همون صورت رو میتونست نقاشی کنه، چون نقاشی بلد نبود دیگه. ضعف داشت، این مهارت، قوه نقاشی کردنش ضعیفه. بنابراین فقط همون صورتی که در مقابلش هست رو میتونه نقاشی کنه. قوای وجودی ما چون ضعف داره و نفسمون به حد انشاء مستقل نرسید، انشاء یعنی ایجاد، ایجاد مستقل نرسیده، فقط در صورتی یک حقیقت را در جان خودش، در وجود خودش ایجاد میکنه که یک نقاشی زیر اون برگش باشه. الان شما برای من حکم اون نقاشیه اصل رو دارین. بعد نفس من وقتی به شما توجه میکنه، عین اون صورت رو در جان خودش محقق میکنه. بعد که محقق کرد، علم به صورتی که خودش ایجاد کرده خواهد داشت. این یکم بحثش طولانیه، نمیخوایم من معطلش بشیم، فقط برای این عرض کردم که این علم به جزئیات تعلق میگیره، اونم با هزار قید. نور باشه، نور در میزانی باشه که چشم کار میکنه، شیء جلوی چشم باشد، چشم بهش نگاه بیاندازد، نفس به اون توجه بکنه، چون نفس شما گاهی وقتا شده یه جای خیره این، بعد 10 دقیقه است داره نگاه میکنه، میگن اگه بپرسن چی بود اون جلوی چشمتون، میگن نمیدونم، چون چشم به اون منطقه دوخته شده، نورم از اون مثلا ستونه به چشم من میرسه، ولی نفس به اون تصویری که زیر اون کاغذ است توجهی نداره. خب پس یک دسته از ادراکات ما شد ادراکات جزئی محسوس، یه دسته. یه دسته دیگه از ادراکات ما ادراکاتیه که جزئیه، اما شأن محسوس شدن دارد، اما محسوس نیست، یعنی مادی نیست اما شأن مادی بودن داره. مثلا چیزی که شما تو ذهنتون در نظر میگیرین، مثلا شما یک الان تصویر پدر، مادر، برادرتون رو میتونین بیارین تو ذهنتون. اونی که الان تو ذهن شماست و دارین بهش توجه میکنین یک شیء مادی نیست دیگه. الان صورت پدر که در مقابل شما نیست که بهش نگاه کنین، ولی این علم در جان شما نقش بست. این از کجا نقش بست؟ این صورت محسوسی هست ولی محسوس هم نیست، صورت مثالیه. یعنی شأن محسوس شدن دارد، ولی همین الان یک ماده حسی در مقابل ابزار چشم شما نیست. این اسمش حافظه است. حافظه همینه دیگه، نه؟ حافظه شما چیزهایی رو الان میتونین بهش توجه کنین بدون اینکه ماده در مقابل شما باشه. این حافظه یک جزئی از اجزاء قوه خیاله. قوه خیال کارهای زیادی میکنه، کفش همین حافظه است. یعنی اگر قوه خیال کسی از بین بره، حافظش برباد میره، آلزایمر میگیره. حالا این آلزایمر گرفتن میخواد منشأش خراب شدن ابزار باشه، مثلا در مغز اتفاقاتی بیفته، مثل اینکه کور شدن میخواد منشأش خراب شدن چشم باشه، خراب شدن اعصاب باشه، این وسط تا اون کورتکس مغز، یا میخواد هر علت دیگه ای داشته باشه، قوه از دست بره. حتی قوه به راحتی از دست نمیره، قوه رو فرق داره. نوعا این وسط ها ابزارها خراب میشه. به هر صورت، پس این دومین ادراکی که ماها داریم. سومین ادراکی که داریم ادراک چیزاییه که اصلا محسوس نیستن، شأن محسوس شدن هم ندارن، امکان محسوس شدن هم ندارن. به این مثلا شما اسب بالدار در نظر میگیرین تو ذهنتون، این یه شیء مادی که نیستش الان تو ذهن شما آمده، اما امکان تحقق مادی دارد. منتها همین الان به فعلیت مادی موجود نیست. اینسته. اما بعضی چیزا اصلا امکان مادی بودن نداره، مثل محبت. محبت، نفرت، اینا ادراک داره میکنه آدم دیگه. آدم ادراک میکنه محبت خودش را به مادرش، ادراک میکنه محبت مادرش را به خودش. با چی ادراک میکنه اینو؟ چجوری ادراک میکنه؟ مادر اون چیزی که با حس ادراک میکنه فقط یک تغییر عضلات صورتی که مثلا به صورت لبخند در آمد، بیش از این ادراک نمیکنه. گاهی وقتا اصلا چیزی که ادراک میکنه رفتار غضبیه، مثلا مادر گوششو میکشه، ولی از اون رفتار، با اینکه یک رفتار غضبیه و اون فردی هم که تو کوچه باهاش دعوا شد گوششو گرفت و پیچید، هم دشمنش تو کوچه اون که باهاش دعوا داره گوششو گرفت و یکی زد تو گوشش، هم مادره زد تو گوشش یا گوششو کشید. حس بیش از این چیزی نمیفهمه که اون یک دستی آمد این گوشو پیچون. اینی که یکی محبت بود یکی عداوت بود، اینو کی میفهمه؟ این قوهی داریم که ادراک معانی میکنه. اینا از سنخ معنا به معنی مفهوم نها، به معنای اموری که غیر مادی هن. نفرت یک حقیقته، محبت هم یک حقیقته، عداوت هم یک حقیقته، همه اینا حقا، ایثار، اخلاص، اینا همه حقایق. ریا رو شما از کجا میفهمید؟ شما با حستتون فقط میبینید یکی داره نماز میخونه و اتفاقا مثلا داره مثلا از چشش اشک میریزه و صورتش رو به یک وجه خاصی در آورده. از کجا میگه این ریاست؟ این ادراکات که مثلا آدم همه زندگیش هم تو این ادراکات میچرخه، اینا با قوه وهم انجام میشه. ادراک چیزایی که محسوس نیستن اما کلی هم نیستن. شما ریای این فرد را، البته کسی نباید کسی را متهم به ریا بکنه ها، چون اینا سخته، اجتنبوا کثیرا من الظن. تلاش رو که یک حقیقت مادی نیستش که. شاید کسی مثلا اینجا میره چایی میده، جمع جور میکنه، مثلا اون استکانه را میشوره، بیش از همه کار میکنه، شما با حستون چی از این دریافت میکنین؟ آمد و عضلاتش مثلا یه سینی رو گرفت و آورد و بعدم رفت، غیر از این دریافت نمیکنین که. ولی این مجده آدم مسئولیت پذیریه، مسئولیت پذیری با چی درک میکنه؟ خود عاقل بودن رو با چی درک میکنه؟ این آدم بیعقلیه، این آدم عاقلیه، این آدم با احتیاطیه، این خیلی لاابالیه. تمام اینها جزء معانیه جزئی هست، یعنی یک امر غیر مادی که به یک فردی متصله. اصل حقیقت تلاش کار نداریم، اما تلاش رو در این فرد تلاشگر، ریا در این فرد ریاکار، اخلاص در این فرد مخلص. کار قوه وهمه. تا اینجا همه چیزایی که درک کردیم امور چی بود؟ جزئی. یعنی جزئی یعنی توی یک شخص، اینطوری مثلا بگیم، حالا البته معنای دقیق تری داره بعدن میگم، فعلا تصویر اولیش برای دوستانی که با اصطلاحات آشنا نیستن حاصل بشه. یه وقتی نفس ریا، اخلاص، هویت خود اخلاص، وحدت، کثرت، اینو اگه کسی بدون اضافه به یک محسوس و به یک جزئی درک کنه، داره یک حقیقت کلی رو درک میکنه. کلی یعنی حقیقتی که سعه داره، بعد تمام مصادیق این برش صدق میکنه. مثل انسان، انسان این مفهوم کلیه دیگه، نه؟ بعد اون مفهوم کلی، کلی یعنی اون چیزی که مفهومی که بر همه مفاهیم قابل انطباقه. اون کلی را به ماهو و کلی اگر کسی درک کرد، این کار قوه عاقله است. البته اینو قبلا هم عرض کردیم، بازم تکرار میکنیم چون باید توجه داشت به این. نوعاً قوه عاقله که از بدیهیات عقلی شروع میشه تا مرحله که فرد بالفعل به حقایق علم داشته باشه، که مرتبه انبیا و اولیاست. از این کفش که بدیهی عقلیه، یعنی فرد بفهمه جمع نقیزه این محاله، بتونه تصوری از کلیات داشته باشه، تصوری از وجود داشته باشه، تصویری از مثلا انسان کلی داشته باشه، کل از جز بزرگتر را بفهمه و الاخر، اینا میشه بدیهیات عقلی. از این کفش تا عقل مستفاد که ادراک بالفعل تمام حقایق موجود است، این میشه طیف عقل، از اون حد عقل تا اون حد اکثر. بعد مراتب عقل رو میگیم ایشالله. این عقل اینطور نیستش که در نفوس همینطوری شکل بگیره. ببین، ما برای اینکه چشممون و قوه نفسمون در رتبه قوه باصره به فعلیت برسه، هیچ کار نکردیم. خودش به طور طبیعی بعد 24 ساعت بعد از تولد میگن چشم دیگه میبینه. خودش اتوماتیکوار هم ابزار کامل میشه، هم قوه به فعلیت میرسه. همینطور سایر قوا، همینطور خیال ما. خیال در ابتدا نداره که انسان، شما بچه رو وقتی که یه چیزی جلوی چشش بگیرین میاد دست بگیره، وقتی همین رو ببین پشت سرتون دنبالش نمیگرده، چون حافظه شکل نگرفته، قوه خیالش هنوز تکمیل نشده. فکر کنم چند ماه طول میکشه، حالا یادم نیست، یکی دو ماه شاید هم بیشتر طول میکشه. بعد از اینکه قوه خیال درش شکل گرفت، که حافظه شکل گرفت، وقتی که مثلا اون اسباب بازی ببین پشت قایم کنیم یاد بگیره از دستتون، از پشتش میفهمه دیگه، ولی اول نمیفهمه. به تدریج، تدریجش هم خیلی طول نمیکشه که این قوا به فعلیت میرسه. قوه وهم هم همینطور، یعنی شما هیچ لازم نیست هیچ کاری بکنی، خودش به طور طبیعی اینا فعال میشه. تنها قوه‌ای که بدون فعالیت فعال نمیشود و بدون کار آگاهانه به فعلیت نمیرسد قوه عقله. یعنی اگر کسی براش فعالیت نکرد محاله به فعلیت برسه. بعد اون قوه عاقله‌ای که گفتیم بدیهیات را تا علم انبیا و اولیا که به اون عقل نهایی رسیدن، عقلم در اینجا به معنای اعم از عقلی که گفته میشه، یعنی شهود رو هم در بر میگه، قوه ادراکی انسان، این عقل اینطور نیستش که مثلا بگیم ما خب الان دیگه بدیهیات رو درک کردیم و رسیدیم. درک بدیهیات عقلی و کلیات عقلی کار هیچ کدوم از ماها الان اینجا نیست، هیچ کدوم، چون گفتیم قوه انشالله کار شما باشه. قوه عاقله ادراک چی میکنه؟ معانی و حقایق کلی. وقتی که کلی شد یعنی هیچ تعلقی به هیچ جزئی نباید داشته باشه. شما وقتی که انسان، به یک صورت انسان بخواید تو ذهنتون بیارین، چی میاد تو ذهنتون؟ یه شبحی که یک شبح مبهم که یک سری بالا داره، دو تا پای پایین داره، یه شبحی از انسان که چون صورت و شکل مشخص براش تو ذهنتون در نظر نمیگیرین، قابل تطبیق بر افراده، درسته؟ این انسان کلی یه عقلی نیست. این اصطلاح هم بهش میگن فرد منتشر یا همون شبح. انسان کلی اصلا صورت نداره، شکل نداره، نه سر داره نه پا، نه سرش بالاست نه پاش پایین، هیچ کدوم. شجر کلی عقلی نه ریشه‌ای در پایین داره، نه ساقه‌ای در وسط و نه برگی در انتهای بالا. مثال دیگه، وقتی که میگیم کل از جز بزرگتره، بخوایم این تصدیق را تو ذهنمون بیاریم، تصوری ازش داشته باشیم، چی تصور میکنیم؟ مثلا یه منبر و دسته منبر، میگیم این کل از این جزش بزرگتره. این تصور عقلی نیست، این تصور وهمیه. خود کل را، خود مفهوم کلی کل، نه کل یک شیء. ما وقتی میخوایم کل رو در نظر بگیریم، چون نمیتونیم خود حقیقت عقلی کل را در نظر بگیریم، یک شیء که تو دو سه جزء داره در نظر میگیریم، میگیم این کل. و شما همین بدون در نظر گرفتن هیچ شیء بین کل را میتونیم تصور کنیم، کل عقلی یا جمع نقیزه این محاله است. وقتی که میخواییم تصور کنیم میگیم نمیشه یک انسان هم باشد هم نباشه تو ذهن اون، وقتی که میخواییم بیاریم. اینم جمع نقیزه این محاله است، این حکم وهمه نه حکم عقل، چون همش داره اضافه به یک امر جزئی میشه. نه خود نقیزه این، تصور نقیز، دو چیز که نقیزه همه، نه دو چیز خاص، مفهوم کلی نقیزه و مفهوم کلی جمع و مفهوم کلی استحاله، اینا اگر کسی تلاش عقلی بکنه مستعدم باشه، چون خیلی تلاش میکنن روزیشون نیست علم، آخرش هم نصیبشون نمیشه. در اون سابقه ازلی هم روزی علم براش نوشته شده باشد، استاد خوبی هم گیرش آمده باشه که ذهنش رو حاد کنه، تیز کنه تو مفاهیم. استادای کلیگو اینا ضررشون بیشتر از بی استادی، چون ذهن آدم تنبل میکنن، آدم رو به اجباری به هر جهت بودن علمی عادت میدن. بعد اگر استاد خوبی داشته باشه، تلاش هم بکنه ریاضت علمی بکشه، مستعد هم باشه، بعد پاکی فطری هم داشته باشه و حفظ کنه اون پاکی را، میگن اگر این کار رو بکنه در 40 سالگی یا 40 سالگی به بعد میتونه بدیهیات عقلی به دست بیاره. تجربه فهمیدیم؟ بنابراین این که فلانی عاقله نیست، قوه عاقله به فعلیت رسیدن لازمش اینه که حقیقت‌های کلی هستی را درک کنه، اونم درک مستقیم، درک منهای جزئیات، درک غیر منوط به جزئیات. از هر به هر الفی الف قدی برای اینطور. بله، خدا عقل نصیب کنه، این عقل. پس اگر ادراک به کلیات باز بشه، از کلی بدیهی تا کلیات غیر بدیهی، مثل ادراک عدالت حق تعالی، این با عقل حاصل میشه. همه اینها رو میشه آدم با وهمم بفهمه، که نوع ما اینا رو داریم با وهم میفهمیم. بدم نیست ها با وهم داریم میفهمیم، بالاخره کمک میکنه، استارتیه، به شرطی که همراهی کنیم با این و به مقتضای اون فهممون عمل کنیم. این شبهی که از عقل افتاده، ادراک وهمی با ادراک عقلی، میدونید تفاوتش چیه؟ مثل اینه که شما یک سایه‌ای رو نگاه کنین که داره پرواز میکنه، سر رو زمین باشه، ببینید یک پرنده‌ای داره پرواز میکنه، پرنده داره پرواز میکنه، آفتاب بهش خود، سایش رو زمینه. اون سایه رو دیدن ادراک وهمی، میفهم آدم پرنده در حال پرواز، سرعتش هم تقریبا یه چیزای اجمالی میفهمه. ادراک عقلی اینه که سرش آدم بالا کنه، بعد بین عجب توتی رنگارنگی، چه کار کرده خدا با این زیبایی. اون حقایق و اون نهایاتش خب تو وهم نمی گنجه. به همین خاطر که ادراک عقلی لذتی داره که تو این عالم هیچ لذتی معادلش نیست. یه بار عرض کردم شاید که حضرت آیت الله جوادی می فهمیدن که ما یه بار از علامه طباطبایی سوال کردیم که شما کلیات عقلی انسان کلی را میتونین تصور کنین؟ بعدشون گفتن گاهی وقتا. کلیه به تصور عقلی ها نگیده، نگه وهمیشه شبه که همه تصور میکنن. پس اون قوهی که ادراک کلیات میکنه شه از همون ابتدا تا اون نهایتش که عقل مستفاد باشه بهش میگن عقل. این یک معنا. پس قوه مدرک کلیات. یه مقدار همونطور که ملاحظه کردین از معنای لغوی فاصله گرفتیم. معنای لغویش اصلش منعه، همین قوه شأن دیگه‌ای داره که در حقیقت ادراک خوبی و بدی کارها میکنه. خب که یک قوه ادراک اعمال در حقیقت، خوبی و بدی چه اخلاقی، مثلا حسد بد است، این از کجا ما میفهمیم؟ دو، دزدی بد است، حسد در ساحت خلقیات، دزدی در ساحت رفتارها. اسم اینم میزن قوه ادراک، بازم اینم باز میشه اسمش عقل. اینجا یک تفاوتی بین عقل عملی و عقل نظری وجود داره که عقل نظری ادراک کلیات هستی شناسانه میکنه، عقل عملی ادراک کلیات رفتار شناسانه و اخلاق شناسانه میکنه. به عبارت دیگه حسن و قبح رو، زشتی و زیبایی رو درک میکنه، چه زشتی و زیبایی رفتاری، چه زشتی و زیبایی خلقی. این معنای عقل همونطور که ملاحظه کردین از من منتقل شد به چی؟ از عقال، زانوبند شطور، منتقل شد به کنترل کردن آنچه نیست، آنچه باطله در ساحت هستی و آنچه زشت است و بد است در ساحت رفتار و اخلاق. پس کار عقل ادراک همراه با کنترله، ادراکی که قوه ادراکی که میفهمد هست و نیست رو، حق و باطل رو در ساحت هستی و خوب و بد رو در ساحت فعل و رفتار انسانی، و علاوه بر این کنترل میکند، جلوگیری. چون خیلی وقتا یک چیزی میگیم هست ولی نیست، نیست ولی هست، خوبه ولی بده، بده ولی خوبه، نه؟ اینا زیادم داریم تو زندگی خودمون که به یک چیزی که بده ما میگیم خوبه. آقا الان مثلا فرض کنین که این لباس رو که شما داری یه لباس دیگه ای به آدم خوشش آمده، شیک کم است، بخره، خوبه یا بده؟ یکی میگه بده، یکی میگه خوبه، یک امر واحده دیگه، نه؟ هزاران امر دخیل میشه تا این آدم اینجا دو تا حرف بزنه. اصل تشخیصش که تشخیصه، اون چیزی که باعث میشه اختلال در تشخیص ها ایجاد بشه چیه؟ همون رقبایی هن که میان توی تشخیص اختلال ایجاد میکنن. به این مثال بزنم، همه عالم و آدم میدونن که اگر کسی به آدم بدی کرد خوبه که آدم ازش گذشت کنه، کرامت به خرج بده، نه؟ بعد مثلا فرض کنید که با جناق آدم به آدم بدی میکنه، دندم مادر شوهر آدم به آدم یه بدی میکنه. این مثال ها زدم که فرد از بدیاشون معمولا نمیگذره دیگه، نه؟ یا میگذره آدم؟ خب آدم های خوب میگذره. اینجا مانع درونی داره در گذشت، عقلش تشخیص میده که این کار خوب است، ولی هزار تا مانع در درون داره که میگه نه. بعدم هزار تا بهانه میاره برای که مطابق عقلش عمل نکنه، توجیه کنه، میگه این روندش اینجوریه، من باید یه بار جلوشو بگیرم تا مثلا تکرار نکنه. یعنی در نقش مربی مثلا نفوس الان ظاهر میشم، من خیلی کار خوبی هم دارم میکنم، کار پیغمبرگونه دارم میکنم که مثلا یکی میزنم تو گوشش. توجه فهمیدی؟ نفس بازیگره دیگه. گاهی وقتا هم موانع بیرونی هست، مثلا یه کسی میخواد یه کسی رو ببخشه، یه انسان شیطان صفت میاد میگه تو مگه عقلت پارستن؟ تو همینطور مثل گوسفند رفتار میکنی، هرکی رد بشه بزنه تو سرت. اون تحریکش میکنه، تهییجش میکنه که بره به عفو و کرامت یک انتقام بگیره و بلکه شدید برخورد کنه. تو تشخیص ها ما نوعا مشکل نداریم، اون موانع میاد تشخیص را خلل ایجاد میکنه. مثل کسی که چشمش مشکلی نداره، میره تو آب چشم باز میکنه، جایی رو مثلا با اون صورت نمیبینه. این آب باعث میشه که اون قوه باصره مانع براش پیش میاد دیگه، نور به چشم درست نمیرسه. اینه که عقل اصل ماده لغویش بر منع سوار شده، یعنی قوه تشخیص درست و غلط، حق و باطل، خوب و بد. اما این قوه تشخیص هیچ وقت عمل نمی کند مگر اون چیزایی که در این قوه خلل ایجاد می کند را آدم کنترل کنه. پس قوه تشخیص به اضافه کنترل و اقال زننده و منع کننده مقابل هاش. اینو قبلا توضیحاتی به صورت پراکنده در بحث‌های مختلف اینو دادیم، الان مجبوریم که اینا رو به صورت متمرکز بحث کنیم. بنابراین ممکنه بعضی از این اجزا رو قبلا به صورت‌های گفته باشیم. این معنای لغوی عقل موند. معنای نها، حجر و لب، این ستا هم معادل‌های عقل در قرآن. انشاءالله اینها رو در جلسه آینده گفتگو می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.